مدرن میتونه به عنوان یک راه حل برای تولید پایدار محصولات دامی واقع بشه. شتورداری میتونه عواید زیادی رو نصیب بهره برداران خودش بکنه، چرا که پوست، گوشت، شیر، کر و کوهان شتر همه میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند و سود بسیار زیادی رو نصیب پرورش دهندگان کنند و در واقع میتوان پرورش شتر رو به عنوان صنعتی سودآور برای استان سیستان و بلوچستان در نظر گرفت.
برای توسعه و پایداری مناطق حاشیه‌ای باید به بهره برداری منطقی و پایدار و همچنین حفظ منابع برای آیندگان توجه داشت. مهندس سید حسین حسینی جنگجو، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی دارای 22 سال سابقه در حوزه دامهای سبک و سنگین، به صنعت شتورپروری مک‌کوران به عنوان یک فرصت برای ارزآوری اشاره می‌کند.
یک اشاره.
به نام خدا، من سید حسین حسینی جنگجو هستم، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی. از سال 1377 در زمینه دامپروری فعالیت میکنم. در حال حاضر به عنوان مدیر امور دام استان سیستان و بلوچستان در سازمان جاده کشاورزی مشغول به خدمت هستم. در بخش گوشت قرمز میتونیم به شتر به عنوان فرصت اقتصادی اشاره کنیم. پرورش شتر در منطقه مکران سابقه دیرینه‌ای داره. تقریبا میشه گفت که در کل منطقه مکران شتر زیست میکنه. قالب گله ها یا قالب نحوی پرورش شتر در منطقه مکران یا استان سیستان و بلوچستان به صورت سنتیه و به صورت پرورش گله داری. عنایت دارید که کیفیت گوشت شتر از کیفیت گوشت گاو خیلی بالاتر و ارزش غذاییش اهمیت بالاتری داره. به همون نسبت میدونید که با توجه به اینکه شتر در تغذیهش از علوفه ضعیفتری استفاده میکنه، یا میشه گفت از خار و خاشاک بیابون استفاده میکنه، اما ضریب تبدیل بالایی داره و خار و خاشاک یا گز و تاقی که توی منطقه مکران رشد میکنه رو تبدیل میکنه به گوشت با ارزش غذایی بالا و شیری که به اون به عنوان طلای سفید لقب دادند. گوشت شتر طبع گرمی داره، در منطقه در سفره خانوار جایگاه خوبی و ویژه‌ای رو داره. به همون نسبت صادرات گوشت شتر از منطقه مکران به دیگر مناطق کشور هم فراوان هست و مشتری‌های خاص و زیادی رو داره. زیرساخت گوشتارگاه برای گوشتار شتر در استان فراهمه، همینجور برای بسته‌بندی گوشتش امکانات کامله، اما بیشتر مصرف کننده ها در سطح منطقه مکران از گوشت شتر با سن کم یا اصطلاحاً جنگ استفاده می کنن. استانهای همجوار یا دیگر استانهای کشور هم گوشت شتر رو به صورت لاشه خواهانن و از نظر ارزآوری یا صرفه اقتصادی میتونیم بگیم که اتکامون اگر روی پرورش شتر در منطقه مکران باشه، نیازی به واردات گوشت نخواهیم داشت و به تنهایی میتونیم گوشت کشور رو از این منطقه تامین کنیم، به خصوص گوشت شتر رو.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
تنبل میگم تنبل زن جنان سیارین هم من میگم تنبل زن جنان ای بالو چستان منی نام و نشان رو به سر حق منی کلین من دوران ای بالو چستان منی نام و نشان ای وطن ای وطن بزار.
عزیزان جان، شما همچنان شنونده مستند گنج پنهان، کاری از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. اما در ادامه این بحث اشاره به این مهم ضروری است که از چند زاویه می توان به شتر به عنوان یک فرصت اقتصادی برای کسب درآمد و اشتغال زایی پرداخت. هموطن ما نعمت الله قنبرزهی، یکی از شترداران ساعی استان سیستان و بلوچستان، با توجه به شیر و گوشت شتر آن را به عنوان یک فرصت در توسعه کارآفرینی مکران معرفی می کند.
نعمت الله قنبرزهی هستم، یکی از شترداران استان سیستان و بلوچستان از شهرستان زاهدان. در این بخش شترداری میپردازیم به شیر و گوشت شتر.
از چند زاویه
به دلیل اینکه کشور ما با خشکسالی ها و کمبود آب مواجه است، پرورش شتر یکی از بهترین دامایی است که ارزش اقتصادی بالایی دارد. شتر را می توانیم در تمام نقاط کشور نگهداری کنیم. شیر شتر از بالاترین خواص دارویی برخوردار است و تلفات شتر نسبت به گاو و گوسفند خیلی کمتر است. ولی در کشور ما شترهای بومی ما هم از نظر شیر و هم از نظر جثه خیلی پایین هستند. به همین دلیل ما با مشاوره جهاد کشاورزی به این فکر افتادیم که شترهای سندی و لاری را از پاکستان واردات کنیم. خوبی شترهای سندی و لاری اینه که هم از نظر شیر 3 تا 4 برابر شیر بیشتری از شترهای بومی ما میدهند و هم از نظر گوشت و جثه 2 تا 2.5 برابر شترهای بومی ما هستند. ما شترها را واردات کردیم، به طریق سنتی داریم تو دامداری نگه می‌داریم. و جنبه اقتصادی شتر نگهداری طوریه که ما میتوانیم شترهای آوستن و شترهای خشک را تو بیابون برای چرا بفرستیم و شترهای شیری که شیر میدهن میتوانیم تو دامداری نگه داریم به صورت سنتی. و به همین دلیل خیلی جنبه اقتصادی بالایی دارد، چون با گرونی علوفه راحت میتوانیم خرج را به پایین ترین حد خودش بیاریم و هر خانواده روستایی با 5 نفر شتر راحت میتواند خرج خانواده خود را بدهد، چون شیر شتر هم تو کشور ما خیلی کم یابه و هم از پشم شتر هم میشه فراوری های زیادی انجام دهند. و به همین دلیل شتر یکی از بهترین دام هایی است که با کمترین هزینه و بالاترین سود ما میتوانیم اینو نگه داریم. به امید روزی که بتوانیم شترداری های زیادی در کشور ما رونق بدهیم.
نکته این است، پرورش شتر دارای ظرفیت بالا برای تبدیل خشکسالی به یک فرصت برای کسب درآمد و توسعه اقتصادی مناطق می باشد.
یک نکته
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد. پرورش شتر چگونه میتواند در توسعه اقتصادی مکران مؤثر باشد؟ اگر بپذیریم پرورش صنعتی شتر در مقایسه با گاو، گوسفند و بز بازدهی بالاتر و بهره‌وری بیشتری دارد، از این رو ترویج و آموزش مدون برای بهره‌برداران و معرفی نژاد برتر شتر به شترداران از ضروریات قابل توجه برای توسعه اقتصادی منطقه مکران می باشد. آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ایران نشان می دهد بیش از 170 هزار نفر شتر در ایران پرورش داده می شود که در این میان استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین تعداد شتر می باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا شبکه رادیویی اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع پرورش شتر و توسعه اقتصادی مکران به شما تقدیم شد. بدرود.
از این که شنونده برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
من غلام قمرم، من غلام قمرم،
من غلام قمرم،
غیر قمر هیچ مگو،
هیچ من جز سخن
شمع و شکر هیچ مگو.
جز که به سر هیچ نگو.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
زندگی از نو. سلام، سلامتیه. به نام خداوند همیشه مهربان و سلام. به زندگی از نو خیلی خوش اومدید. وقتی بچه بودیم، مدرسه رفتن با همه گرفتاریا مثل نوشتن تکلیف و امتحان دادن و درس پرسیدن برامون لذت بخش بود و البته هزینه هایی رو هم به خانواده هامون تحمیل میکرد. امروز هزینه های درس خوندن خیلی بالا رفته. شما چطوری هزینه های تحصیل فرزندانتون رو مدیریت میکنید؟ به نظرتون چه کارهایی میشه برای کم کردن هزینه تحصیل بچه ها انجام داد؟
من خودم بچه ندارم، اما اون چیزی که در اطرافم میبینم خیلی هزینه میشه برای بچه ها از سنین قبل از مدرسه، که حالا کلاس های مختلف آموزشی و هنری و فرهنگی و ورزشی و غیره هست، که البته بودنش به نظر میرسه که لازمه، به خصوص برای بچه هایی که توی حالا آپارتمان هستن، خیلی امکان تحرک ندارن، همبازی ندارن، و میدونم جاهایی هم هست که به خصوص جاهایی که شهرداری یا اماکن فرهنگی دولتی هستش، معلمای خوبی هم دارن، کلاسای مثلا دیدم سفال، موسیقی، نمایش، ورزش، اینا رو بچه‌ها رو میذارن، که نتایج خوبی هم دیدم توی مثلا بین بچه‌های دوستانم، ولی خب خیلی از این کلاس‌ها هم هزینه‌های زیادی داره، رفت آمدش، حالا بچه ها بالاخره دوست دارن بعدش برن چیز بخورن، اینا هم جزو هزینه ها حساب میشه، هزینه ها رو میبره بالا. بعدم که دیگه وارد مدرسه میشن، که خب الان میدونم خیلی از پدر و مادرها براشون مهمه که مدرسه های خاصی بچه هاشون رو ثبت نام بکنن که هزینه های بالایی داره، و همزمان کلاس‌های مختلفی که بچه‌ها رو ثبت نام می‌کنن. من نمی‌دونم این حالا مدرسه خاص رفتن و اینا چقدر اهمیت داشته باشه. به نظرم البته بازم میگم من بچه ندارم، ولی فکر میکنم که اگر بچه داشتم خیلی خیلی دلم نمیخواست که مدرسه خاصی ثبت نامش بکنم.
برای مدیریت هزینه تحصیل فرزندان میتونیم به اونها قدرت انتخاب بدیم که یکی از اقلام مدرسه رو مطابق سلیقه‌شون انتخاب کنن و بقیه مایحتاج رو به خانواده واگذار کنن که پدر و مادر خودشون بر حسب درآمد این هزینه ها رو مدیریت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتره اقتصاد، مدرس دانشگاه. موضوع بحث ما هزینه تحصیل کودکان هستش. طبیعی هستش که خیلی از افراد فکر میکنن هزینه آموزش و تحصیل هزینه است، در صورتی که در دنیا ثابت شده که سرمایه گذاری نیروی انسانی است. بر اساس مدل های سلو و مدل های رشد، اگر میخواید شما درآمد اقتصادی بالایی داشته باشید، باید انسانی کارا باشید. برای انسان کارا سه تا دستور میدن که ما میتونیم کمک کنیم و کودکانمونو کارا کنیم که از درآمد ملی بیشتر سهم داشته باشن. یکی بحث سلامت جسم و روح هستش، یعنی هم به جسمشون برسیم هم به روحشون، انداز درمانی، انداز غذایی. دوم بحث تحصیلات، یعنی آموزش هستش، و در اینجا میگه آموزش برای یک نفر عملا باعث میشه که اتفاقی که بیفته برای این باعث میشه که بهره‌وری و کاراییش بره بالا. حالا اینه که شما تحصیل میذارید، کلاس‌های مختلف مهارتی میذارید، از کلاس‌های زبان گرفته، موسیقی گرفته، کامپیوتر گرفته، همه اینا هزینه نیست. بر اساس این مدل سرمایه گذاری، همونطور که شما یک ممکنه منزل برای سرمایه گذاری کنید برای کودکتون، میتونیدم برایش در نظام آموزشی هزینه کنید و در از کاراش کنید. و سومین آیتم که مهم هستش بحث مهارت هستش، و باید در تصمیم گیری کودکانتون رو دخیل کنید. میخواید خونه عوض کنید، میخواید ماشین عوض کنید، میخواید وسایل خونه بخرید، بذارید نظر بده، و این نظر دادن و نتیجه عمل کرده گرفتن خود به خود باعث رشد و شکوفایی و مهارت اون فرد میشه. برای همینم بر اساس مدل های رشد سلو میگه هزینه آموزش هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری هستش، و مطمئنن به فراخور درآمدی که خانواده داره میتونه روی این هزینه اقدام کنه. یعنی ممکنه مدارس دولتی باشه، مدارس حالا غیر انتفاعی که اسمش میشه گفت انتفاعی باشه، یا مدارس تیسوشان باشه، یا بحث کلاس های کمک آموزشی باشه که مثل از زبان انگلیسی گرفته موسیقی، کامپیوتر، همه اینا واسه افزایش کارایی میشه و افزایش سرمایه‌گذاری میشه که نتیجهش در بلند مدت زندگی فرزندتون حتما مشاهده میشه. خیلی ممنون، متشکرم.
بچه های درس خونتر هزینه های کمتری رو به خانواده هاشون تحمیل می کردن. انگار یه ارتباطی بین درس خون و منظم بودن با کم هزینه بودن وجود داشت. امروزه به نظر می رسه خیلی این ارتباط وجود نداره. هزینه تحصیل برای اکثر خانواده ها زیاد شده. امید که هیچ بچه‌ای در هیچ کجای دنیا به خاطر شرایط بد مالی از تحصیل باز نمونه. رزق و روزیتون پر برکت و خدا نگهدارتون باشه.
آهی اگر هر شب از این و از اون سرود